بیستم بهمن کفایی یک
نشده
نه
میشه بعد ضبط کرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الجهت الرابعت و الظاهر ان الطلب الذي يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقي. بحث دیگه ای که در بورد ماده ام داریم ربطش رو هم دقت کنید اینه. ببینید، ما در گذشته گفتیم که امر معناش طلب، بین این معانی که ایشون پذیرفت چی بود؟ طلب بود. البته طلب علی وجه خاص، یعنی من العالی از دانی، این شد معنای عبد. درست؟ حالا دقت کنید، بحثی که امروز داریم اینه که آیا این طلبی که معنای امره طلب حقیقیه یا طلب انشائیه؟ چون ما دو طلب داریم، کدام یک معنای امره؟ برای اینکه خوب مطلب خیس بخوره، ببینید شما خودتون رو در نظر بگیرید یا هر که رو میخواد در نظر بگیرید، هر عاقلی، هر صاحب درکی یک طلب نفسانی داره، شاید ازش تعبیر کنیم به خواست به فارسی، بله، که این مربوط به درونم هست، چه بسا این خواست اصلا ابرازم نشه ولی طلبه. همین که انسان یه چیزی رو بخواهد، دلش بخواد، میشه طلب. این رو میگن طلب حقیقی. خب خیلی هم راحت، چون واقعا همین طلبه، همون واقعیتی که درون شما هست، درون هر صاحب خواستی هست، بله، بهش میگن امر نفسی. گاهی همین رو انسان انشا میکنه، مثلا تو فارسی بگیم درخواست میکنه، یک خواست داره، یک درخواست. حالا نمیدونم چقدر این تعبیر دقیقه، ما ادبیات فارسیمون خب ضعف رو داره، حالا ما برای فهم مطلب میگیم خواست، درخواست. ولذا این خواست رو ممکنه مثلا از یه نفر که انتظار داره انجام بده طلب میکنه، آب میخواد، پدر مایل به آبه، بعد میاد اینو انشاء میکنه، از فرزندش درخواست میکنه که لیوان آب به من بده، این میشه طلب انشایی، طلب حقیقی، طلب انشایی. اگر همینجا بخواید یه مقدار بحث رو بازترش کنیم، اراده هم همینطوره ها. اراده هم انسان یک اراده حقیقی داره که چه بسا این اراده هرگز ابراز نشه، اما اگر اینو ابرازش کرد، انشا کرد، از یک نفر خواست، میشه اراده چی؟ انشایی. لذا ببینید طلب دو قسمه، اراده دو قسمه. حالا سوالی که هست، یعنی آغاز بحث اینه که معنای امر که طلبه، کدام طلبه؟ آقای آخون میفرماید که مبادا اشتباه کنی ها و سرنوشت علمیت رو به باد فنا بدی و تصور کنی که معنای امر طلب حقیقیه ها. معنای امر طلب حقیقی نیست، همونی که به قول ایشون همونی که به حمل شایع طلبه. منظور ایشون از حمل شایع یعنی واقعیت طلب، مصداق طلب. که الان من و شما ممکنه هر کدامون 20 تا 30 تا 40 تا اون خواست واقعی رو داشته باشیم. آقای آخون به اون میگه طلب حقیقی، گاهی وقتا هم به نحو غیر فنی میگه طلب به حمل شایع بنای حمل شایع. دوستان در اصطلاح یعنی مصداق، این در اصطلاح علما وقتی میگن فلان چیز به حمل شایع یعنی مصداق، مصداق طلب، حقیقت طلب که در درون هر انسانی به نحو متعدد وجود داره. میگه طلب حقیقی یا به قول ایشون طلب به حمل شایع ثنایی، واقعیت طلب، این معنای امر نیست. معنای امر طلب انشایی، طلب درخواست شده. حالا انشا بشه با لحن، انشا بشه با اشاره، انشا بشه مثلا با هول دادن. گاهی دیدید آدمی که هول میگه، میگه الله انجام بده، با حال هر چی انشا بشه اینش مهم نیست، اما باید انشا بشه. ولی ذات باز یه نکته که میگه، میگه طلب، طلب به نحو مطلق معنای امر نیست. بهتره از این به بعد بگیم طلب، طلب انشایی. اگر تا حالا میگفتیم طلب، امروز دقیق تر صحبت میکنه، میگیم طلب چی؟ انشایی. دوستان این حرفا خیلی قسم آیا هم نمیخواد ها، تو همون ارتکازات فارسی خودمون ما بنا شد امر را به چه معنا بگیریم تو فارسی؟ فرمان. فرمان ببینید، فرمان خواست نیست، درخواست فرمانه. وقتی که کسی خواست شد به نحو حتمی اونم از یک نفر میخواد، وقت میگم فرمان، و الا تا درون خودش هست نمیگه فرمان. اینا مطالب جا افتاده است. ضمناً دوستان با اراده هم آشنا شدیم، یعنی فهمیدیم که اراده هم علا قسمین، اراده واقعی همون باز خواست، اراده انشا شده که همون درخواسته. بعدیشون میگه حالا اگر شما نیاز به گفتن نداشت، حالا نمیدونم ایشون چرا اصرار دارن. حالا یک کسی میگه آقای آخون، ما اینه که شما امروز گفت نشنیدید، بعضی هم دیدید که باید حتما مطلب قبلا شنیده باشن تا قبول کنن. من اون را اولین بار چطور میخوام قبول کنم؟ بله حتما باید قبلا شنیده باشن تا قبول کنن، یا یک کس دیگه گفته باشه. اینا یه مرضیه دیگه. یک کسی که اهل همین مرض هاست به آقای آخون میگه آقای آخون، اینه که شما گفتی ما تا حالا نشنیده بودیم، ما تا حالا هر چی تو این حوزه شنیده بودیم میگفتن امر برای طلب. آه دیگه سکوت. این اضافه که شما کردید حقیقی نه، انشایی آره، اینا ما نشنیده بودیم. تا حالا هرچی ما شنیده بودیم میگفتن امر موضوع لهش چیه؟ طلبه. ایشون میگه اشکال نداره، اگه قبول نمی کنی جز همین حرفی که خودت زدی که موضوع له چی باشه؟ طلب باشه، یه چیز دیگه میگیم، ولی اینو بلد باش، امر به معنای طلب هست، ولی نمیتونی انکار کنی که منصرفان الیهش و اطلاق وقتی امر میشه به همون طلب انشایی، ولی نشنیدی، ولی طلب انشایی منصرفان الیه امره. حتی خود طلب بالاتر، خود واژه طلب وقتی انشا میشه چی؟ طلب انشایی. الان تو فارسی خودمون همینطور نیست، اگه بگیم مثلا اینو من از فلانی طلب کردم، یعنی دوست دارم انجام بده، یا یعنی بهش گفتم انجام بده. بله؟ یعنی تو فارسی خودمون هم وقتی طلب میگیم چه طلبی تبادر میکنه؟ طلب انشایی. پس ببینید امر وقتی میگن ازش طلب انشایی تبادر میکنه، خود طلب وقتی میگن طلب انشایی تبادر میکنه. برعکس اراده، اراده وقتی میگن، الان نمیخوام ذهن شما رو دستکاری کنم، به همون ذهن بکرتون بگید، اراده دوستان وقتی انسان میگه اراده مبرزه تبادر میکنه یا اراده باطن به نحو مطلق. بله، وقتی میگیم فلانی مریده مثلا نسبت به فلان، اراده داره یعنی تصمیم داره، همون اراده حقیقی. بله، ولی وقتی بخوام بگیم مثلا این اراده رو ابراز کرده، یه قیدی میاره، میگیم مثلا اراده کرده و گفته، یعنی اراده برعکس طلبه که منصرفان الیهش اراده حقیقیه. پس ببینید طلب و اراده یکم داره شلوغ میشه ها، ولی بحث سنگینی نیست. طلب و اراده در این که هر دوشون دو قسم دارند مشترکه، انشایی و حقیقی، ولی در محاوره برعکس همان. در محاوره وقتی طلب گفته میشه بدون قرینه، انشائیش به ذهن میاد. اراده وقتی اطلاق میشه حقیقیش به ذهن میاد. وگرنه از این جهت که اینها هر کدامشون دو قسم هستند و اقسامشون هم مثل همه، بحثی نیست. باز یه چیز دیگه، از این توضیحات دوستان معلوم شد که طلب با اراده یکیه. چطور یکیه؟ حقیقیاش یکیه، انشائیاش هم بگید آقا یکیه. البته اگر شما طلب انشائی رو با اراده حقیقی حساب کنید، بینهما بعد المشرقه. بله، یکی انشائی یکی حقیقی، با هم دیگه فرق میکنه. ولی اگر نه، هر دو رو با یک صفت، طلب انشائی با اراده انشائی، طلب حقیقی با اراده حقیقی، یکیه. این گلایه میکنه، میگه چرا بعضی از علمای ما این مطلب رو مثلا دقت نکردن، مثل معتزله، مثل عدلی این حرف رو نزدن، رفتن دنبال اشاعره، چون میدونید اشاعره معتقدن اراده با طلب دو چیزه، دو وادیه. ایشون گلایه میکنه از صاحب حاشیه، برادر صاحب فصول محمد تقی اصفهانی، که ایشون متوجه نشده. بعد دوستان از باب مطلب چشبادومی میگی که خوبه که ما حالا که داریم کفایه میخونیم، وقتم داریم، فرصتم هست، خوبه که یک چند روزی راجع به بحث طلب و اراده با هم صحبت کنیم. همین الان ببینید ما خیلی حرف زدیم دیگه، طلب رو تقسیم کردیم، اراده رو تقسیم کردیم، گفتیم اشاعره اونو میگن، معتزله و عدلیه اینو میگن. خوبه که اینها رو یه بحثی در این زمینه کفایه ما داشته باشه، بعد نبودیم اگرم تو تاریخشون وارد میشد، تاریخ میگم مقدار چیز میگم. بعد الجهت الرابعه، از ظاهر یه مشکلی که دوستان این کتب ما داره، متون ما داره، شاید آینده ها اینو برطرفش کنن، اگه عادت کنن به کار جدید، اینه که برخی مسائل یه پیشینه های تاریخی داره، بعد تو فضای خودش هم خیلی جا داشته، توجه میکنید؟ در فضای خودش، منتها معلول یه سری مسائل دیگه بوده، معلول یک سری مسائل دیگه بوده که با توجه به اون مسائل این بحث جایگاه ویژه‌ای داشته. بعد حتی مال یه علم دیگه هم بوده. بعد یه نویسنده‌ای به یه مناسبتی بحثش میشه مشابه اون مسئله، برمی‌داره اون مسئله رو بدون پیشینه، بدون زمینه‌های تاریخی، بدون مبانیش میاره توی بحث و غالبا هم اشتباه میشه، یعنی غالبا مسئله اصلا روند خودش رو از دست میده، که انشالله من این رو تو شاید فردا بیان کنم این بحث رو، که اصلا این بحث از کجا پیدا شد، چجور شد، از چه دانشی آغاز شد و اختلاف از کجا بود و بعد اونا چی میگفتن، حالا چطور مرحوم آخوند با کاملا غیر آنچه که این جایگاهش بوده مطرح میشه و اصلا ربطی هم به هم نداره، کربلا و کنگرر میشه وقتی انسان مطالعه میکنه، منتها چون تاریخ هم نیست، آدرس هم نیست، بحث هم نیست. معتزله اینو میگن، اشاعره اینو میگن، حالا آدرسش چی، معتزله کجا گفتن، اشاعره کجا گفتن، هیچی، اینا میبره بحثا از هم دیگه و یک چیز انحرافی پیدا میشه. و دوستان سعی کنید اینجور بحثا رو، من خودم اولین بار که این بحث رو چیز کردم یادم هست و حافظم که این نباید اینجور باشه، این باید یه چیزی باشه، خلاصه این زمینه هایی داره این بحث و همین خاطرم این را دنبال کردم این بحث از کجا پیدا شد، چجور اومده تو اصول ما. مثل همون بحث نمیدونم حسن و قبه عقلی ها، من یادم اون وقتی که این بحث ها میخوندیم هی مکرر سوال میکردم از استاد که واقعا آقا اشاعره همینو میخوان بگن، یعنی میخوان بگن ما حسن و قبه عقلی نداریم، یعنی اونا یک سری دیوانه بودن، ابله بودن. فرض کنید میگفتن اگر ما تو مثلا تو بیابان، من یادم همین مثالم میدونم، میگفتن مثلا آقا یک کسی، دو نفر به یک یتیم برخورد میکنن، بله، یه نفر این غذاش میده، آبش میده، گرمش میکنه، پوششش میده، دلش گرم میکنه، مثلا تو بیابان هم از فرض کنید یا یه جایی که نداره، دست پدری رو سرش میکشه، یکی دیگه میاد همین غذایی که اون بهش داده ازش میگیره، لختش هم میکنه، یه تیفان بهش میزنه، میگه برو بیرون. یعنی واقعا اشعاره میگن این دوتا کار یکیه، یعنی حسن قبه که منکرد آخه چی میخوان بگن، اینا ابله که نبودن، دیدین ممکنه به نظر ما مذهبشون باطل بوده، قبول داریم، اما بالاخره اینا کسانی بودن، صاحب مکتب بودن، صاحب اندیشه بودن، فخر رازی بالاخره آدم کمی نیست و ها کذا فعلله و چی میخواستن بگن. آقا میگه همین همین، اینا میگفتن حسن قبه عقلی ما. اما این مسئله رو وقتی شما تو دستگاه خودشون میبرید و حزمش میکنید، میبینید خب حرف یه چیز دیگه است، اصلا فضای دیگه، ثمرات دیگه ای داره، البته ما قبول نداریم حرفشون رو، ولی حرف یه چیز دیگه است. یعنی اونا مثلا میگفتن خدا علیاز بلا ظالمه، که میگفتن ما عدل قبول نداریم، عدل اصول مذهبه نه اصول دین، آخه عدل نباشه چیه؟ ظلمه دیگه، بین عدل و ظلم هم که فاصله نیست. یعنی اونا میگفتن خدا علیاز بلا ظالمه، یا میگفتن نه ظالمه نه عادله. یعنی دوستان عادت کنید به بحثا، ریشه رو وقتی انسان میبینه میبینه و ها کذا الا ماشاءالله. اخباری ها میگن ما قطع و قبول نداریم، در قطع تفصیل قائلن، واقعا همینه، ظاهر قرآن حجت نیست، اونا اینو میخوان بگن، واقعا قبول نداشتن، یا حرف ها به خاطر همین واسطه خوردن ها و عدم نقل از منابع اولیه و بریدنش از مبانی اینطور میشه. ولی بعضی وقتا دوستان زشتن میشه، یعنی مثلا یک کسی مطلع نیست یا حرفی رو نسبت میده، نمیدونم فروید میگه که هر علاقه به جنس، علاقه جنسیت برمیگه، به شهوت برمیگه، بچه‌م که مادر پستان مادر رو میک میزنه شهوته، نوشتن ها اینا رو گفتن. خب ما روانشناسی فروید رو قبول نداریم، خودمون روانشناسی داریم، اسلام مکتب خاصی داره، اما اون مثلا میخوام مردک دیوانه که نبوده که این یه چیزی بگه که یاد حق و بهت تکلا، اون حقش یه چیز دیگه است، همینجوری دیگه مواظب باشیم خلاصه، وگرنه فکر میکنیم عالمیم جاهل مرکبیم. الجهت الرابعه از ظاهر ان طلب ایشون میگه که دوست ما بدان که طلب همونی که یکون و معنی الامر لیس هو طلب الحقیقی الذی یکون طلبا به حمل شایع صنایع. دیدید که ما تو فارسی بناشو چی تعبیر کنیم؟ خواست. خواست معنای امر نیست، همونی که واقع طلبه، مصداق طلبه، در درون من و شما هست. اینا رو اضافه کنید بد نیست، از واقعیت هاییست که در درون هر انسانیه، نه معنای امر اون نیست. تو پرانتز دوستان یه لحظه برید، اشکالی که برایشون وارد اینه که اصلا حمل شایه یعنی مصداق یعنی واقعیت، مصداق و واقعیت هیچ وقت معنا نیست. جایتون هست از اول کفای ما این بحث رو با ایشون داشتیم که ایشون خیلی وقتا معنا رو چی میگیره؟ واقعیت میگیره. و ما بارها به شما گفتیم معنا واقعیت معنا نیست، معنای ساعت این ساعت نیست، معنای ساعت یه مفهومیه که این ساعت بینم بره باز معنای لفظ هست. شیخ انصاری معناش اون هیکلش نبود، این از همون اختلافی که همون جا از اول کفای ما با ایشون داشتیم هنوز هم هست. دیدم اتفاقا این جایی که از ماهشین هم یه تذکر نه در این قالب کلی، در قالب جزئی تذکر داره که بهترش همین که ما عرض میکنیم. خب پس معنای امر چیه؟ بله طلب الانشائی، اون معنای امره. الذی لا یکون به هذا الحمل طلبا مطلقا، اونی که به حمل شایع طلب به نحو مطلق نیست، بلکه حتما باید بگیم طلبا چی؟ انشائی. یا چنو ایشون میخواد بگه اگر طلب رو مطلق بگیم مثلا همون واقعیت طلب، ولی اگه خواستی انشائی اراده کنی واژه انشائی رو هم قید بزن، گرچه این خیلی ایشون به این حرفش وفادار نخواهد مان، حالا عجله نکنی درد میکنه دیگه، فرقم نمی کنه اون شعر به صیغت افعل طلب انشائی از نظر عدات ابراز هیچ قیدی نداره، با صیغه افعل انشا بشه، به ماده طلب انشا بشه. مثلا چی بگه دوستان با ماده طلب؟ بگه اطلب من کذا، به ماده امر بگه امرتو که کذا، یا به غیر اینها هستن با اشاره و کنایه و تکان دادن دست و اینها طلب بکنه، هر چی میخواد بشه. ولو ابیت، این همونی که گفتم یک کسی میگه آقا ما نشنیدیم این حرفا رو هنوز، ولو ابیت اگر شما امتناع دارید الا از این که بگی کونهی موضوعا لطلب. دوستان چند تا ضمیر اینجا، این ضمیرها اذیت میکنه ها ذهن رو، دقت کنید که دیگه شما اذیت نشید. اگر کسی ابا کنه مگر از این که بگه آقا من پار میکنم توی یک کف، پاک هیچی دستا را میکنم توی یک کفشو میگم امر برای طلبه، تا حالا ما نشنیده بودیم کسی میگه طلب انشایی. میگه بسیار اگر ابا داریم مگر این که روی این حرف بایستی فلا اقل، پس خوش انصاف اینو دیگه از ما قبول کن، فلا اقل من کونهی منصرفن الال انشایی منه اند اطلاقه. آقا زمین ها رو برگردونه بیریم جلو، فلا اقل چی؟ پس کمتر از این دیگه نیا جلو، فلا اقل من کون الامر، زمین رو به امر برگردونید، واژه امر منصرف است به انشایی از طلب. امر وقتی میگن طلب انشاییش میشه، وقتی که اطلاق میشه لفظ امر، چنانچه همین وضعیت در خود لفظ طلب هم هست. لفظ طلب هم وقتی علل اطلاق میگن طلب انشاییه. خب اگر اینطوره دیگه نباید اون بالا بگیم که طلب مطلق نیست، بلکه طلب چی؟ انشایی. حالا گفته ایشون و ذالک لکثرت الاستعمال فی طلب الانشایی، چون استعمال کی به نظر شما؟ استعمال طلب یا استعمال امر؟ هر کدام باشه درسته، به خاطر اینکه زیاد استعمال میشه امر یا زیاد استعمال میشه طلب در طلب انشایی. ولی ان الامر فی لفظ الاراده علا عکس لفظ طلب. امر یعنی وضعیت ها، وضعیت در واژه اراده عکس واژه طلبه، یعنی المنصره انها اند اطلاقها هو الاراده تل حقیقیه. اونی که منصرف است از واژه اراده، اراده هست. ببینید دوستان، ایشون خیلی حرف زد اینجاها، یعنی ایشون میخواد بگه اراده مثل طلب دو قسم داره، دو قسمش هم مثل قسم های طلبه، منتها در محاوره عکس هم هستن. و اختلاف هما فی ذالک الجاء بعض اصحابنا الى المیل الى ما ذهب الیه الاشاعره من المغایره بین طلب و اراده. میگه اختلاف این دو، کدام دو؟ بله، طلب و اراده. اصلا بهتون میگم از اینجاها دیگه شما کلمه امر رو از صحنه بیرون کنید، فکر نکنید چون ما داریم کفایی میکنیم و بحثمون راجع به واژه امره، هی باید نه، از این به بعد تو این چند روز اگر صحبت میکنیم زمیرا رو برگردونید به طلب و چی؟ اراده. از همین الان دیگه شروع کردیم اختلاف طلب و اراده در این جهت که گفتیم ذالک رو به چی بزنیم دقیقا؟ بله، در اختلافشون در جهت اطلاقی که اون انصراف داره به حقیقی، اون یکی انصراف داره به انشایی. اختلاف این دو واژه در اطلاق، در انصراف وادار کرده برخی از اصحاب ما را، مرحوم صاحب حاشیه، حاشیه بر معالم، که مایل بشه به آنچه که اشاعره مایل بودن. اونها مایل بودن که مغایرت داره طلب با اراده، با اینکه دوستان اگر دقت کردید طبق بحث ما طلب و اراده مغایرت ندارن، البته به شرطی که هر دو طرف مثل، یعنی طلب انشایی اراده انشایی، طلب حقیقی ایشون اومده اینا رو مثلا قاطی کرده چون نتونست اینا رو جدا کنه، حرف اشاعره داره، خلافاً لقاطبت اهل الحق همه عدلیه و معتزله که اینا معتقدن متحده طلب و اراده. ایشون میگه خب حالا فلا بحث به صرف انان الکلام، خوبه که افسار کلام رو بسپاریم به بیان ما هو الحق فی المقام و این حققناه فی بعض فوائدنا، در بعضی از فواید میدونی ایشون یه حاشیه بر رسائل داره، بعد غیر از حاشیه بر رسائل یک فوائدی هم داره، فایده اول، فایده دوم، فایده بیستم، فایده سیوم، که هر دوشم کنار همدیگه با همدیگه چاپ شده. میگه در اون فوائدمون مطلب رو خوب محکمش کردیم، ولی حواله بدیم به اونجا، مثل که ایشون پیش بینی میکرده آینده چه طلابی خواهن آمد، الا ان الحوالته لما لم تکن عن المحظور خالیه، از اون طرف ول اعادته لیست بلا فائده ولا افاده، شعر خراسانی، کان المناسب هو التعرض چی ها هنا ایزن فالحق فعلم ان الحق کما هو علیه اهل وفاقا للمعتزله و خلافاً للاشاعره خب اتحاد و طلب و اراده. خب دقت کنید یک مقداری هم چند خطیم از این بحث بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان، ببینیم اول کفایه چه کار میکنه با این بحث، بهتره زمینه های بحث از کفایه بگیریم، بعد البته سیر اصلی و بحث خارج از کتاب من حالا یا فردا انشاءالله یا بعد از تعطیلی عرض خواهم کرد. اونی که حالا ایشون داره تو کفایه میفرماید که ما دو تا واژه داریم، واژه طلب، واژه اراده. این دو واژه همونطور که گفتیم تقسیم میشه به حقیقی و انشایی، و هر کدام از اینها رو کنار هم بگذارید، یعنی طلب حقیقی، اراده حقیقی، طلب انشایی، اراده انشایی، اینها مفهوماً یکی هست، یعنی مترادفین هست، و چون مفهوماً یکی هستند طبیعتاً مصداقاً هم بفرمایید یعنی ما به هزایشون در خارج یکی باید باشه دیگه. انسان و بشر که نمیتونه مترادف باشه، ولی مصادیقش فرق بکنه، ولی همیشه مترادفین قطعا متساویین هم هستن. البته بعضی وقتا متساویین مترادف نیستن، اینو بلدید که ناطق با انسان متساویین هستن ولی مترادفین نیستن، اما انسان و بشر مترادف هستن، متساوی هم هستن. پس اینها مفهومن واحدن، مصداقن واحدن، در انشا هم واحدن، یعنی همونطور که طلب قابلیت انشا داره و لذا میشه طلب انشایی، اراده هم قابلیت انشا داره، میشه چی؟ اراده انشایی. پس آقا مفهومن، خارجن، انشاءن، اینا واحدن. ولی نمیدونم دفعه چندمه داریم میگیم، متوجه باشید ها، دو طرف باید از یک سنت بذارید ها. یعنی اگه یک طرف حقیقی میذارید در مقایستتون اون طرف هم حقیقی، اگه انشایی انشایی، وگرنه اگر آمدید یه طرف طلب گذاشتید حقیقی، یه طرف اراده انشایی، یا به عکس، اینا دیگه با هم فرق میکنن، با هم فرق میکنن. خب حالا یه سوال دیگه، قبل از اینکه این سوال بگیم، ایشون آقا همه اینا رو وجدانیش میکنه، میگه اگر کسی 4 گرم وجدان داشته باشه و به وجدانش مراجعه کنه، این حرفی که ما میبینیم راحت تو خودش میبینه، ولذا بی وجدان بودن اونایی که گفتن، معناش اینه دیگه، بی وجدان بودن اونه که گفتن ما طلب و اراده دو چیزه و اینا اصلا با هم فرق داره. اینجا دوستان اشاره به حرف اشاعره میکنه. اشاعره معتقد بودن که ما یک چیز داریم به نام طلب، یک چیز داریم به نام چی؟ اراده. هر دوش هم میگفتن نفسی ها، طلب نفسی، اراده نفسی. آقای آخون میگه خب والا ما نمیفهمیم، ما هرچی به قول اون بنده خدا عقلمونو وجب میکنیم، عرضش و عمقش و طولش رو میبینیم، چیزی به نام دو چیز نمیبینیم. بله، حالا این شما نمیخواد از آقای آخون قبول کنید چون خیلی بزرگواره ها، خودتون هم فکر کنید. مثلا یک کسی آقا مایل به آب میشه، خوب بررسی کنید ببینید چی ها داریم اینجا. بله، نگاه میکنید به خودش، میبینه حاجت داره، آب میخواد، و این حاجتش با خوردن آب، با نوشیدن آب برطرف میشه، و این رو در فلان ضعف میبینه، خلاصه تصور میکنه، خطور میکنه، هیجان پیدا میکنه، رغبت پیدا میکنه، حالا یا خودش پا میشه میره میخوره، بله مینوشد، یا دستورش رو صادر میکنه. ببینید شما اینجا چی دارید؟ تصور داریم یا نداریم؟ بله داریم. تصدیق داریم یا نداریم؟ داریم. میل هست یا نه؟ میل. اراده به معنای خواست، طلب بازم به معنای خواست، به همون معنا. بعدم که میشه درخواست. اما ببینید یه چیزی به نام که جدا باشه از همه، هم طلب باشه هم اراده نداری. لذا یه چیز بیشتر نیست، اسمشو بذار طلب، اسمشو بذار اراده. پس ایشون آقا در مقابل اشاعره معتقده که ما چیزی به نام طلب نفسی، یعنی طلب حقیقی، در مقابل اراده حقیقی جدا از هم نداریم. بله خطور و تصور و تصدیق و اینا که همه مقدمه اراده است، بله اینا مقدم است، اما بعد از این مقدمات اون چی داریم؟ یه چیز بیشتر نیست. اسمشو بذار طلب یا بگذار اراده. چنانچه بعدم که ابراز میشه، انشا میشه، باز بگو طلب انشایی یا بگو اراده انشایی.
درستم خیلی بیشتر نداریم ولی خوب
نه، حال نمیخواست تغییر کنم.
طلب رو در من خودم فکر میکنم میگم طلب خواست از دیگران، اراده اهم مزونه، خواست از دیگران باشه یا خواست از خود شخص باشه. یعنی طلب اونیه که من از دیگران این چیزی رو میخوام و ابرازش میکنم، اما اراده این چیزی که از ممکن از خودم هم بخوام.
خب شما معلومه از بیخ کورباته نیست،
همون طلبی که طبیل
ارزایی شما یعنی اهم مزونه بیره ارزایی
نه. شما در واقع نظرتون اینه که ما اصلا طلب رو تقسیم نکنیم به حقیقی و انشایی، همین که میگید از دیگری.
نه ممکن آدم در واقع نسبت به دیگران یک خواستی داشته باشه ولی
همون میگیم اراده. چرا نه اراده میگیم طلب میگیم؟ خب
میگم هر طلبی اراده هست،
خب
اما هر اراده ای طلب میگیم.
چرا
اما خط مطلق
اراده از خود یعنی که شما اینو میخواد بگید؟
یعنی من مثلا قصد میکنم که کاری انجام بدم، از خودم یک چیزی رو میخوام در واقع.
خیلی خوب، ولی یعنی طلب، شما طلب رو
نه دیگه، طلب محدوده، طلب میشه دیگر ذهن من برنیاز اینه که از دیگران یک چیزی رو بخوام.
نه ایشون نه ایشون میگه همون میل،
چون وقتی شما از خودتون هم چیزی رو میخواین الان یه مغایرتی ایجاد میکنید بین نفس واقعیتون و بین مثلا فرض کنید قوای چیزی که مثلا یه کاری رو انجام میده، مغایرت رو ایجاد میکنید، بعد میگید که مثلا من از خودم یک چیزی.
ببینید من اراده میکنم، بله یعنی اراده میکنم از خودم، یعنی میخواهم از خودم. اگر اینو قبول دارید لذا واژه اراده بکار، اراده میکنم یعنی میخواهم از خودم، خودم طلب میکنم از خودم، چه بگم میخواهم از خودم چه بگم طلب میکنم از خودم. حالا الامر سهلان این خیلی چیزی، یعنی شما اصلا یه حرف دیگه خارج از این بحث که به این بحث هم درکو نمیزنه که آقا واژه طلب باید بین طالب و مطلوب دوئیت باشه، این رفتی به این بحث الان این چیز خارج از اینه. این مقدار رو شما قبول دارید که ما چیزی به نام یعنی اینایی که پذیرفتن قبول کردن که طلب از خودم معنا داره، شما اونقدر دیگه اصلا طلب از خود معنا نداره، اون یه حرف دیگه شد. این مقدار وقتی گفتیم طلب از خود معنا داره قبول دارید که دو چیز نیست یا میگی دو چیزه؟ ما الان بحثمون اینه. شما تو پرانتز تو کوچه فرقی حاشیه مثلا میگه اصلا طلب از خود غلط. نه ما با کسانی حرف زدیم که میگن طلب از خود مثل اراده از خود درسته. حالا بحث اینه که دو چیز یا یک چیزه. عبارت رو نگاه کنید آقا، میفرماین که حق اتحاد طلب و اراده، به معنا ان لحظه‌هما این دو واژه موضوعان به ازای مفهوم واحد. حالا این چی باید بیانیم؟ وقتی موضوعان به ازای مفهوم واحد یعنی چه اصطلاحاً؟ یعنی مترادف اینه و ما به ازای احده ما فی الخارج یکونو به ازای الاخر. مصداق اینا هم یکیه، بالای این چی باید بنویسیم؟ ما به ازایشون یکی، متساویینن، پس مترادفینن یک و متساویینن دو. و طلب المنشأ بلفظه او بغیره عین الارادت الانشاریه، انشاءشون هم یکیست، طلبی که انشاء میشه حالا با لفظ طلب یعنی ماده سر، مثل اینکه بگه اطلبو، یا با غیر لفظ طلب مثل اینکه بگه آمارو که، بله طلب منشب به لفظ طلب یا به غیر لفظ طلب عین اراده انشایی هست. آقا و بل جمله هما متحدانه مفهومن و انشاءن و خارجن، مفهومن مترادفین هست، خارجن متساویه این هست، انشاءن هم یک، یعنی هر دو قابل انشاء هستن، منظور اینا ها انشاءن واحدن، یعنی هر دو قابل انشاء هستن و با هر لفظی هم که میخواد میتونه انشاء کن، لفظاش هم فرق نمی کن. من ارادم رو میتونم با آمرو، چنانچه طلبم رو هم میتونم با آمرو، بله با اصل و فرق نمی کنه انشاء کن. البته متوجه باشید، نمیخوام بگیم که ان طلب الانشائی که بنا شد الذی هو المنصرف الیه اطلاقه کما عرف، طلب انشائی که بنا شد واژه طلب منصرف به طلب، طلب انشائی باشه، نه اینکه طلب انشائی متحد مع الارادت الحقیقیه، دوستان عکسش هم بگی، و نه اینکه اراده انشائی متحد باشه با طلب حقیقی، ما اینو نمیخوام بگیم. طلب انشائی که منصرفان الیه لفظ طلبه، نمیخوام بگیم متحد است با اراده حقیقی که گفتیم التی ینصرف الیها اطلاقها ایزن، که واژه اراده به اراده حقیقی منصرفه، درسته؟ ضرورته ان المغایره بینهما اظهر من الشمس و ابین من الامس، واقعا کیه که بیا جرأت کنه میگه طلب انشایی با اراده حقیقی چیه؟ بله این که معلومه. فاذا عرفت المراد من حدیث العینیت والاتحاد، حالا که فهمیدی مراد از اتحاد چیه، البته ما فقط عینیت و اتحاد رو یاد نگرفتیم، شقاق و اختلاف رو هم یاد گرفتیم، یعنی فهمیدیم که اراده انشایی با طلب حقیقی و بالعکس، بله بگی فرق داره، حالا که اتحاد و شناختی، شقاق و اختلاف رو هم شناختی، فتی مراجعت الوجدان عند طلب شیء والامر به حقیقتا کفایه. این عبارت دوستان، این کلام کسی میگه آقا حال دلیل شما چیه برای این حرف، برای این عینیت اضافه کنید و برای این تقاید، میگه دلیل ما وجدانه، وجدانه شما دو چیز ندارید، یکی طلب حقیقی، اراده حقیقی، طلب انشایی، اراده انشایی، دو چیز ندارید. در مراجعه وجدان وقتی که انسان مثلا آب رو طلب میکنه یا امر به آب میکنه، مثلا حقیقتا وقتی امر میکنه، این حقیقتا میگه چون میدونی بعضی وقتا انسان امر میکنه ولی قصد جدی، امر امتحانی نه، امر حقیقی وقتی میکنه کفایه. فلا یحتاج الی مزید بیان و اقامت برهان، فان الانسان، بازم وجدان رو توضیح میده، انسان لا یجد غیر الارادت الحقیقیه، به جای حقیقیه چه تعبیر کنیم به نظر شما خوبه؟ القائمه به نفس، همون ارادهی که در درون هر انسانی هست، انسان غیر از این اراده نمییابد صفت دیگری که قائم به نفس باشه و اسمشو بذاریم طلبه، یکون و هوت طلب، اون طلب باشه، به اسم طلب حقیقی باشه، طلب نفسی باشه، غیرها، غیر از همون اراده هیچ چیز رو نمیبینه، بله یه سری مقدمات میبینه، بله سوا ما هو مقدمت و تحقق ها، غیر از آنچه که اونها مقدمه تحقق اراده است، یا تعبیر کنیم مقدمه تحقق طلب است، چیزی دیگه ما نمیبینیم. عند خطور الشی و المیل و هیجان رغبت الی و تصدیق لفائدته و هو الجذب به دفع مایوجب مطلب آسونه ولی عبارت این مقدار در هم فردا متوجه